بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. تربيه روح مبارك ومطهر ومنور ببيض عالم حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها، تعجیل در فرج، سلامتی قطب داره امکان حضرت ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، صلوات عنایت بفرد. شب ولادت با سر سعادت سلطان سریر ارتضا حضرت ابوالحسن الرضا علیه آلاف و تحیت و سناس، نثار روح مطهر حضرت رضا علیه الصلاه و السلام، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. من به مناسبت این شب از این کتاب شریف مرحوم شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، که مرحوم صدوق مرد بزرگی است، در میان رجال ما مرد بزرگواری است، از ثقات اهل حدیث ماست. میدونید پدرش، نمیخوام صدوق شناسی بگم، میخوام بگم آقا ما سرمایه هایی داریم. عمدنم آقا میتونستم متن این روایت رو پس بیارم، یا مکرر خوندم، برخیشم حفظم اصلا، یا اینکه روی کاغذی بنویسم، یا به هر حال مثل امروزی ها روی موبایلی یا یه تبلتی مثلا دارم، مثلا بیام بذارم. بنامی بود که اصلا این مجلد رو دست بگیرم بیارم. مرسوم هم نیست، شما میدونید در زمان ما. حالا من عرض میکنم متاسفانه استفاده از این منابع و بهره گیری با این عمق و دیدن دیگه تقریبا داره از دست میره. ولی منظورم از گفتن اینها خوندن یه روایتی است که اگر انشالله بشه این روایت رو محضر شما تقدیم بکنم، روایت بلندی هم هست، به نظرم میرسه اتفاق خوبی خواهد افتاد. مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف، که میدونید در قم، اینایی که با قم آشنان، یه خیابونی داره قم نزدیک حرم، رو تابلوش نوشته خیابان انقلاب اسلامی، اما قمیا بهش میگن خیابان چهار مردم. آفرین. چرا چهار مردم؟ چهار مرد بزرگ دفنن سر این خیابون. پدر این مرحوم شیخ صدوق دفنه، که یه ذریحی هم داره. میدونید پدر مرحوم شیخ صدوق از کسانی است که اواخر دوران حضرات معصومین رو درک کرده، نواب اربعه رو دیده، حتی با وجود مبارک امام زمان نامه میداده و میگرفته. در یکی از این نامه ها به حضرت مینویسد، میدونید صاحب اولادم نمیشد، به حضرت نوشت آقا اگر میشه دعا کنید خدا به من اولاد بده. در اون جوابیه که هست متن نامش، حضرت آخرش نوشتن تو را بشارت میدهم به ولدین المبارکین، به دو پسر مبارک من تو رو میدم. یکی مرحوم صدوق، صاحب این کتب و از کتب اربعه رجالی ما، از جمله عیون اخبار الرضا و خیلی کتاب‌های دیگه در مورد مرحوم صدوق دارد. در اون حمله مغول شاید بسیاری از کتاب‌های او اصلاً به دست ما نرسید. می‌دونید نوشتن در یک زمانی در حمله به ایران، نانوایی‌های ری، یعنی همین تهران، مدت‌ها با کتب و آثار شیعه رو ورق ورق می‌کردن، باش تنور داغ می‌کردن. چقدر از این کتب از دست ما رفته؟ و از جمله چون در ری بوده، خیلی معتقدن بسیاری از آثار مرحوم صدوق اینقدر که برای ما اثر گذاشته، بسیاریش از دست ما رفته. چقدر این مرد اهل مجاهدت بوده. میدانید و همینطور هم شد. حالا اینا دیگه حاشیه هاست، اما جالبه. میدونید نقل هست که مرحوم شیخ مفید شخصی آمد فتوا داد که آقا هم زنی بارداره و الان از دنیا رفته، حملی داره، حملشو چه کنیم؟ مرحوم شیخ مفید فتوا داد آقا دفنش کنیم. بعدها آمد اون فرد تشکر کرد، گفت آقا ممنونم ازت که نگذاشتی این بچه تلف بشه، شیخ مفید تعجب کرد، گفت آقا جان بعد از اینکه من از خانه شما آمدم فتوا رو گرفتم، سواری آمد به من گفت شیخ مفید میگه این بچه رو اول از شکم مادر در بیارید، این رحم رو، این حمل رو خارج کنید، بعد مادر رو دفن کنید. و ما هم همین کارو کردیم، بچه هنوز زنده است. شیخ مفید دو دستی به سرش زد، گفت او کسی که اینو به شما گفته است امام عصر ارواحنا له الفدا بوده. و دیگه هم فتوا نداد، رفت تو خونش نشست، درو بست. که امام زمان در یه تشرفی به شیخ مفید آمدن، گفتن جناب شیخ مفید بیا بیرون فتوا بده، اونجایی که بناس من اصلاح کنم خود ما اصلاح میکنیم. یعنی ما گاهی اوقات اسم میکنیم امام زمان در جامعه ما حضور نداره، حتی به تک تک فتواها اصلاحیه داره و حضور داره. نوشتن اون بچه ای که امام زمان از شکم مادر از خارج کرد، بعد مادر رو دفن کرد، همین صدوق است، همین شیخ صدوق. در اواخر دوران که امامت رفت به سمت غیبت، آمد در نیشابور. اینا رو عمدی میگم که بگم این کتابی که الان دست ماست چه زحمتی براش کشیده شده. آمد تو نیشابور شاگرد پارچه فروشی میکرد که ارتزاق کنه. صدوق بزرگ، اون مرد با عظمت، با این عظمت آمد تو نیشابور شاگرد پارچه فروشی کرد که از نزدیکان افرادی که هنوز فاصله زمانی نیفتاده مستقیم روایاتی که از حضرت رضا علیه السلام هست اونها رو نقل بکنه و جمع بکنه. و این کتاب شریف عیون اخبار الرضا رو مرحوم شیخ صدوق جمع کرد. چرا آقا کتاب دستم گرفتم؟ برای اینکه آقا یه بلیه ای ما مبتلا شدیم تو جامعهمون، اونم عدم انس با محتواست. ببین آقا امرو مشکل جامعه ما عدم فهم عمیقه. وقتی انس نیست، شما میبینید امرو تو جامعه ما یه پوستر، یه تیکه جمله جامعه رو متحول میکنه. قبل و بعدش رو کسی زیاد نمیبینه، قبل و بعد داره اینو. چرا؟ چون آقا ما حال خوندن نداریم گاهی اوقات. آقا یه وقتی انسان باید با یه کتابی اونس بگیره، ساعتها این رو بپذیره و بتونه از این استفاده بکنه. آقا این قبلی داره، بعدی داره، فهمی داره، فصلی داره. اما نه، ما به ادنا مناسبتی نتیجه میگیریم. این بده، این واقعا بده. این عمقش برای انسان رو به ضعف محتوا دچار میکنه. از این مرحله عبور کنم. مرحوم شیخ صدوق با همه زحماتش، میدونید در این شهر ری وقتی قبرش شکافته شد، جابجا شد، نوشتن این ثبت شده است که آقا هنوز آب غسلش به محاسنش بود. آقا بعد از چند صد سال حنای به انگشتان دستش تازه بود. و نوشتن از اینجا فهمیدن که مرحوم شیخ صدوق پنج شنبه ای از دنیا رفته، چون مرحوم علامه مدرسی در حلیت المتقین آورده که مستحب به آدم یه ناخوناشو مرحوم صدوق گرفته بود، یک ناخوناشو یک دستشو نگرفته بود، چون مستحب به انسان از، حالا من تشکیک دارم، ببینید بازم این رو صحیحشو ببینید، خاطرم اینجور میاد الان، ولی خب دقیق اخیراً ندیدم، ملاحظه کنید خودتون. مرحوم علامه مدلسی داره که در حلیت المتقین مستحب به پنج شنبه از انگشت کوچک دست چپ یا راست شروع بشه، به انگشت دست مخالف، انگشت کوچک دست مخالف جمعه ختم بشه. و مرحوم صدوق تا این حد به مستحباتش هم مقید بود و کماکان وقتی بدنش کشف شد دیدن آقا این دست، یه دست ناخون گرفته، یکی نگرفته. ما آقای همچین آدمایی داریم، همچین بزرگوارایی داریم. یه روایتی داره، خیلی روایت در این کتاب شریف هست، اما یه روایت قشنگی داره از امام رضا، این رو عرض میکنم خدمت شما. و اون مطلبی که باید گفته بشه همین مطلبه. سریع میگم و رد میشم، روایت بلندیست، حالا شاید نرسیم اما به وقتمون اقتضا نکنه، اما امروز آقا شما میتونید دنبال کنید همین روایت رو، برید تتمهشو، اگه نرسیدیم آقا ببینید. روایت قشنگیست. اباسلط هروی میگه، در همین، اینم به این مناسبت بگم، اباسلط هروی نقل میکنه، میگه که از من از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام شنیدم، سمعت علی ابن موسی الرضا علیه السلام یقول اوحی الله عز وجل الی نبی من انبیائه. خدای متعال حضرت رضا فرمود خدای متعال به یکی از انبیا اسمم نیورده حضرت، به نبی من انبیا یه وحیی کرد، دستور داد اذا اصبحته، گو این چند تا کار رو انجام بده، پنج تا کار رو انجام بده. اذا اصبحته، خوب دقت کنید، وقتی صبح شد، فاول شیء یستقبل کف کل، در رو باز کن، در خونت رو صبح که شد از خونه برو بیرون، اول چیزی که دیدی بردار بخور، روشنه بازه. و ثانی فکتوم، دومین چیزی رو که دیدی کتمان کن، مخفی کن. و ثالث و فقبل، سومین چیز رو که دیدی بپذیر، قبول کن. و رابع فلا تعیس، چهارمی رو مأیوسش نکن، هر چهارمین امری که دیدی مأیوس نکن. و الخامس و فحرب من، از پنجمی فرار. پس آقا اول چیزی که دیدی بخور، دوم چیزی که دیدی کتمان کن، سومی رو بپذیر، چهارمی رو مأیوس نکن، پنجمی رو هر وقت دیدی فرار. قال فلما، اون نبی بزرگوار میگه، حضرت رضا دارد نقل میکنه، قال فلما اصبح مذا فاستقبله، میگه فردا صبح رفتم و در خونه رو که باز کردم، مذا فاستقبله جبلون اسودون عظیم، در خونه رو که باز کردم اولین چیزی که دیدم، بنا بود اولین چیزی چیکار کنی؟ فکل، بخوری. چی دیدم؟ جبلون اسودون عظیم، یک کوه سیاه بزرگ، میشه بخوری. چه دستوریه؟ حالا ماها باشیم آقا میگیم که خود دیشب خواب نما شدیم، خوبه بریم خونه پی خواب. بی خودی نیست کسی پیغمبر میشه، ما ذره یه مقداری به همون فشار میاد کم اعمال عبادیمون میذاریم. شنیدیم آقا زینب کبرا سلام الله علیها شام عاشورا نماز شبش هم نشسته خون، اصلا کوتاه نمی اومدن آقا، ابدا کوتاه نمی اومدن. نمیخوام تو این قضیه بپردازم، انبیاء الهی که الانم میگه واقعا در مورد دستورات الهی خودشون رو مقید میدونستن. و قال امرنی ربی ان آکل هذا، من دیدم که خدا به من دست داده اینو بخور، مگه میشه کوه بخور؟ و بقی متحیر، میگه متحیر موند. ثم رجع الى نفسه، برگشت پیش خودش، پیش خودش فکر کرد، رجع الى نفسه، فقال ان ربي جل جلاله لا يأمرني الا بما اطيق، خدا امر ما لا يطاق به کسی نمیکنه. آه خدا مدبره، رب مگه میشه کاری که نمیشه رو بگی؟ آقا روزه تو تیر ماه میشه بگیری که خدا گفته میشه، میشه آقا نماز شب بخون، خمس میشه بدیم و میشه امر به معروف کنیم و میشه جهاد کرد، وگرنه خدا اگر بنا بشه امر مالایوتاق بکنه، این معاذالله، معاذالله یعنی شارع مقدس و شارع مطهر امر مالایوتاق میکنه، از حکمت الهی به دوره، این عاقل نیست، نمیشه امر مالایوتاق نمیکنه. ولی آقا مهم اینه که ماها چقدر همت بکنیم، همت مکم. من گاهی اوقات میگم ببین اینا رو آقا نخونیم، من خواهشم اینه، قرآن اینا داستانایست که ما شنیدیم، چون زیاد شنیدیم دیگه برامون لذتی نداره، استفاده ای نمی کنیم. شما داستان حضرت ابراهیم رو شنیدید، وقتی آمد به حضرت اسماعیل گفت بابا جان من دیشب خواب دیدم، فلما را فی المنام انی اذبحک، بابا من دیشب تو بیداری ام، نه تو خواب دیدم، بریم سرده ببرید. من گاهی اوقات به خودم فکر میکردم، گفتم حالا پدر من اگه میامد میگو بابا جان، بگم بله همین یه پسرم دارد من، بیاد بگید که بابا میگم دیشب من خواب دیدم سرده ببریم، میدونی من چیکار میکنم؟ میگم بابا چی تو شد من تو خواب ندیدم سر تو رو ببریم، تو خواب دیدی سر منو ببریم، عجب آدمی هست. بعدم من که بهت میگم شب و غذا چرب نخور بابا، مادر ما هم غذا چرب درست میخوری، خوابای اینجوری میبینی، برو آقا جون، یعنی عرف المنامه انی از بحوی. اما آقا پیغمبره، چون پیغمبره بلا فاصله حضرت اسماعیل گفت بابا جان یا ابت فعل ما تو امر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، بابا هرچی خدا گفتم برو بریم. چه پاکا والا به خدا اگه بابا من به هم میگم گفتم بابا جان زرنگی بابا بذار فهم بخوابم یه وقت امشب من خواب دیدم من سر تو رو ببرم. این پیغمبر گفت با خودم فکر کردم گرچه این کوه سیاه عظیمی است اما آقا خدا که امر ما لایتناهی نمیکنه.
پس فمشا الی به سمت این کار حرکت کردم. برای چی؟ لیأکله، برای اینکه بخورم. یعنی همت کردم برم این کاری که خدا گفته رو انجام بدم. وقتی همت کردم فکلما دنا منه صغر حتی انتها الیه فوجده لقمه فاکلها فوجدها اطیب شیء اکله ثم مضى. میگه وقتی هرچی میرفتم جلو تعجب میکردم، هرچی به سمتش میرفتم این کوه سیاه عظیم کوچیکتر میشد، وقتی نزدیکش رسیدم تبدیل شد به یک لقمه. لقمه رو برداشتم گذاشتم دهنم، تا اون روز چیزی به این شیرینی نخورد. این چیه؟ اصل روایت مال بعد این آسو. فقط آقا داستانو گوش بدیم با هم بریم جلو. پس آقا اول چیزی که دستور داشت این که اول چیزی که میبینی بخور. اول چیزی که دید چی بود؟ یه کوه سیاه عظیم بود که به سمتش حرکت کرد، کوچک شد، برداش کن. فوجد تستن، دومی چی بود آقا؟ دومین کار که بنا بود انجام بده چیز خاطرش هست؟ بنا شد کتمان کنه، فکتوم. دومی رو هر جا دیدی کتمان کن. چی دید؟ فوجد تستن من ذهب، یک تشت طلا دید پر از اشرف. طلا رو آقا چیکار کنه؟ خرج میکنه. اما خدا گفته چیکار کن؟ فکتوم. میگه فقال امرنی ربی ان اکتم هذا، خدا گفته اینو کتمان کن. هذا فحفر له، شروع کردم یه گودالی یه حفره کندن. و جعله فيه، این تشتو گذاشتم تو اون گودال. و القى عليه التراب، خاک ریختم روش. ثم مضی فالتفت، رد شدم گذشتم. وقتی رفتم فاذا التفت، ملتفت شدم متوجه شدم. فاذا تست قد زهر، نگاه کردم دیدم تشت از خاک بیرون افتاد. سوال کردم، خاک ریختم روش، برگشتم دیدم افتاد بیرون. خیلی آقا بد قشنگه. من خواهش میکنم فقط این نماده ها رو دقت کنید تا بعدن حضرت رضا رمزگشا این تشته چیه، اون کوه چیه، اون لقمه چیه، اینا رو حضرت شرح میده. فاذا تستقد زهر، نگاه کردم دیدم آشکار شد. فقال قد فعلت ما امرنی ربی عز وجل، گفتم خدا دیگه به من گفته بود کتمان کن، نگفت که بعد اگه افتاد بیرون برو دو مرتبه کتمان کن که تا همینجا کفایت میکنه، بس دیگه بیشتر نمیخواد. کاری که خدا گفته همینقدره، بیشتر نمیخواد. فمدا، رفتم. سومین کاری که بنا بود انجام بدم چی بود؟ اولی فقبل، اولی فکل، دومی فکتوم، سومی فقبل، بپذیرش. خب فاذا هو بتیرن، نگاه کردم دیدم که یه پرنده ای آمد. سومین امری که دیدم یه پرنده ای بود. و خلفه بازیون، که یک باز شکاری پشت سرش برای شکارش می آمد. فطاف تیر، داشت این پرنده از دست این باز فرار می کرد، ولی اون باز شکاری فطاف علی تیر داشت دور این می تابید. حتی حوله فقال امرنی ربی ان اقبل هازا، خدا گفته این سومی رو، این پرنده رو بپذیر. فاقبل هازا ففتح کمه، آستینم رو باز کردم. معلومه انبیا هم لباس آخوندی داشتن، آستینای بلند و اینا از اون زمان بوده، و این آستینه که بتونه یه پرنده رو تو خودش جا بده، یعنی آستین آخوندی. ففتح کمه فدخل الطیر، این باز، این پرنده آمد رفت تو آستین من. فقال له بازی اخذت صیدی، چهارمین امر بنا بود چهارمین چیز رو چیکار بکنی؟ کسی اگه خاطرش هست گفت اولی فکل، دومی فکتم، سومی فقبل، چهارمی فلا تعیس، معیوسش نکن. فقال له البازی، اون باز شکاری آمد به من گفت نبی خدا این چه کاری بود کردی؟ اخذت صیدی، من میدونی از کی دنبال اینم، صید منو گرفتی. و انا خلفه منذ ایام، میدونید چقدر وقت من دارم تلاش میکنم و زحمت میکشم برای این باز، برای این پرنده. فقال ان الله عز وجل امرنی ان لا اعیس، گفته بود اینو معیوسش نکن. من دست کردم بردم هادا فقط عمن فخذه قطعتا فالقاها الی، دست زدم به این پرنده یک تکه از گوشتش بدون اینکه آسیبی به او برسه، جدا شد پرت کردم جلو، اینم گرفت برداشت رفت. ثم مضى فلما اذاه و بلحم میته، رفتم پنجمی که گفته بود فحرب من، ازش فرار کن، رفتم نگاه کردم دیدم یک گوشت جیفه مرده مردار بدبوه، با اینم که طبیعیه آدم ازش فرار میکنه دیگه. فقال امرنی ربی عز و جل ان اهرب من هادا فحرب من، گفته بود خدا از این فرار کن، منم از این فرار کردم. پس آقا چی شد؟ صبح بنا شد، اول چیزی که دید چیکار کنه؟ بخوره. اول چیزی که دید چی بود؟ نه، اولین چیزی که دید بخوره، اولیش کوه سیاه عظیم بود، دومی رو کتمان کنه، تشت طلا بود، سومی رو بپذیره، اون پرنده بود، چهارمی رو مایوس نکنه که یک گوشتی هم یه تکه‌ای هم به این باز شکاری داد، پنجمی رو فرار بکنه. صحیح؟ حالا فقال امرنی ربی و رجع و رعا فی المنام، اون روز من به این گذشت، اون پیغمبر خدا میگه گذشت و من چه کردم؟ من رعا فی المنام، رفتم خوابیدم، برگشتم. که انه قد قیل له انک قد فعلت ما امرت به فهل تدری ماذا کان، خدای متعال وحی کرد گفت فهمیدی اینایی که امروز گفتیم چی بود؟ قال لا قال له، نه نفهمیدم، فقط گفته بودی این کارو بکن، انجام دادم، سرشو نمیدونم. بعد از اینجا خدای متعال شروع میکنه شرح کردن اینا رو، این همه را گفتم برای همین تیکه. و اما الجبل، اون کوهه که صبح نگاه کردی دیدی یه کوه بزرگه، گفتی آه مگه میشه بخوری، ولی به سمتش حرکت کردی، هرچی رفتی جلو کوچیکتر شد تا شد یه لقمه برداشتی گذاشتی دهنت. امام رضا میگه اینا رو از نقل از اون، میدونید لقب حضرت رضا علیه السلام، صفت بارز حضرت رضا چیه در میان اهل بیت؟ عالم آل محمد است. و اما الجبل، اون کوهه بزرگه که تا دیدی چیه؟ و اما الغضب، خشم و غضب. ان العبد اذا غضب لم ير نفسه، بنده وقتی غضبناک میشه دیگه خودشو نمیبینه. و جهل قدره، قدر و اندازه و ارزش خودش رو دیگه حساب نمیکنه، جاهل میشه، نادان میشه. من عظم القذب، از بزرگی غضب تمام وجودش رو آتش فرا میگیره، دیگه خودش رو یادش میره. خب فاذا حفظ نفسه، اما اگه حفظ کرد نفسش، کزم غیظ خودش رو نگه داشت. فاذا حفظ نفسه و عرف قدره، ارزش خودشو نگه داشت، قدر خودشو نگه داشت، خودشو شناخت، دونست که کیه. مرحوم ملا احمد نراقی یک کتابی داره به نام معراج السعاده، کتاب بالینی، آقا باید بالا سر هر کسی باشه شبا بخونه، من نمیخوام الان معراج السعاده بگم. پدری داره مرحوم ملا محمد مهدی نراقی، ملا محمد مهدی کتابی داره به نام جامع السعادات، خدا رحمت کنه مرحوم آی بهجت رو، میفرمودن کسی اگه از ایشون دستور میخواست، میفرمودن معراج السعاده رو شبی یه خط بخون، اگه عمل کردی برو یه خط دیگه بخون. کتاب رمان نیست، شما باید پیاده کنی تو خودت. غضب اسم این قشنگه، ما هممون هم کیف میکنیم، اما آدم تو موقعیت غضب اگه قرار بگیره باید بتونه اون رو کنترل کنه، این کار میبره، این زحمت. ملا محمد مهدی کتابی داره، فرمودن اگه معراج السعاده رو تونست تموم بکنه، البته آقای بهجت فرمودن اگه شبی یه خط بخونه، هر چی بخونه، شاید تا آخر سال یه نفر 3 صفحه بتونه بخونه، یه نفر 10 صفحه بتونه بخونه، ولی آقای بهجت فرمودن قطعا سر سال عوض میشه، خودش هم میفهمه که عوض شده. فرمودن اگر کسی معراج السعاده رو تمام کرد و عربیش کامل بود، بره کتاب جامع السعادات پدر رو بخونه، ملا محمد مهدی. ملا محمد مهدی تو اون باب داره میگه آقا غضب جنون آنیه، آدم وقتی غضبناک میشه دیگه نمیفهمه داره چیکار میکنه. این زندانا اگه سر بزنید، این اتفاقاتی که منجر به قتل شده، با اینا مصاحبه کنیم یا اصلا کسی صحبت کنه، میگه آقا من نفهمیدم. ولی اینجا میگه اگه خودش نگه داشت و حفظ نفسه و عرف قدره و سکن غضبه، نگه داشت خودشو و کظم غیظ کرد. کانت عاقبته کلقمت طیبه، عاقبتش همون کوه عظیمش که میری جلو میشه یه لقمه شیرین، وقتی میذاری دهنت خیلی شیرین. میگن سلمان فارسی یا همون سلمان محمدی به تعبیر محمد و آل محمد معجل، سلمان کسی آمد جلوشو گرفت، گفت که سلمان وسط جمع و با بیادبی و حتی که حالا من میگم آقا من خواهش میکنم شما اینو رو خودتون پیاده کنید. داستان شنیدن، قصه شنیدن گاهی اوقات خوبه، من نظرم اینه ما منبر که میریم آقا یا منبر میشنویم اینو باید قائل باشیم، اینا رو باید رو خودمون پیاده کنیم. این که یه آدمی این کارو میکرده چقدر خوب بوده که اون فضل اونه، و گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. من اینه که میگم اینجوری آقا گوش بکنیم. ببینید یه نفر سلمان نه، هر کسی تک تک منبر رو اصطلاحاً به قول امروزی ها کارگاهیش کنیم. همین الان هر کی میشنوه خودشو تو موقعیت سلمان فارسی بذاره، اگه یه همچین اتفاقی برای شما میافتاد چی کار میکردید؟ من میگم، من پشت میکروفون میگم من چی کار میکردم. شما نمیخواد بگید، پیش خودتون یه مروری بکنید. یه کسی جلو سلمان فارسی رو گرفت وسط خیابون تو جمع، صدا زد گفت جناب سلمان ریش تو بهتر از یا دم سگ؟ خدا وکیل یکی وسط خیابون جلو جمع همین چیزی به شما بگید چیکار میکنید؟ من خودم عرض میکنم، من درجا تاب نمیارم، میگم اون حیوان وفاداری که اسمو وردی خوددی و هفت جد تو آباد بده با منی، میدونی من کیم؟ میدونی آقا میشناسی منو؟ ای بابا من اینم، من اینم دیگه. بابا بگم بله آقا، نه منم دست به لحیه شریفه میکشم و میگم بله آقا همه خوبن. اینا تعارف دیگه، او که میدونه که من حالا بشینم به شما بگم، از اون بالا میگه حق باز دروغ نگو، او که میفهمه. روایت داره تن آدم میلرزه، بنده وقتی وای میسه جلوی خدا، خدا روایت قدسیست، نماز که میخونی با تک تک کلماتت خدا میفرماد من تک تک بنده هامو گوش میدم و خطاب خاص بهشون دارم. بعد در اون روایت دارد بنده من، من یه جوری جلوی تو وای میسم به تو گوش میدم که گویی فقط تو یه بنده رو دارم، تو جوری حواست پرته که گویی چند تا خدا داری. بعد در روایت دارد کسی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و مثل من دلش به دیگرانی خوشه و از خدا فقط کمک نمیخواد و خیلی میگه آقا من رفیق دارم من کمکم میکنن، تا میگه ایاک نعبد و فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخواهم، خطاب میرسه حق باز دروغگو، دروغ نگو، دروغگو، دروغ نگو، تو من فقط خدا دادم، فقط منو میپرستی. حالا میخوام بگم آقا من اینم. سلمان فارسی بهش گفت برادر جان بگو ببینم ریش تو بهتر از دم سگ. سلمان، سلمان اینجوری سلمان شده، عصبانی نشد، حفظ نفسه و عرف قدره، قدر خودشو شناخت، دهنش هم باز نکرد، حرفو منم نزد. گفت چی؟ گفت برادر جان بستگی داره. جناب سلمان بستگی چیه؟ فوشت داده فوشش بده، همینه دیگه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن تمام. گفت بسته، اصلا سوال نکرده. آقا هر عاقلی میفهمه این قصدش سوال نیست، قصدش تحقیره. شکی در اینه؟ آدمی که آمده جلوی جمع میگه این حرفو میزنه، قصدش تحقیره دیگه، قیدی میگه. سلمان گفت برادر جان بستگی داره. خیلی آروم گفت به چی بستگی داره؟ گفت به این که من سلمان از پل صراط رد بشم یا نشم. اگه از پل صراط رد شدم بی انصافی نکن دیگه، ریش من شرافت داره به دم سگ. اما اگه رد نشم برادر حق با توه، دم اون حیوان وفادار از ریش من بهتر. تمام تمام. پس آقا روشن اون جبل اسود عظیم، ما هممون تو این موقعیت بودیم عصبانی میشیم دیگه، هیچی نمیفهمیم، فقط کوبیدن طرف مقابل. اما اگه نگه داشتیم خودمونو در اون بخشش که لقمت طیبه، اون لقمه طیبه است. اما دومی چی بود آقا؟ تشت طلا بود که بنا بود کتمان کنید. چقدر قشنگه. و اما تستو، اون تشت چی بود؟
فهو العمل الصالح، اون عمل صالح. اذا کتمه العبد،
اگه تو مخفیش کنی و اخفاه و مخفی کنی، ابا الله عز و جل الا ان یظهره لیزینه، هم ظاهر میکند بران هم زینتش میده، چند برابرش میده.
ولی تو نرو بگو. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر این شب عزیز به مرحوم آیت الله ناصری، من از ایشون شنیدم که یک مرتبه، خودم این روایت رو ندیدم، یه وقتی ایشون فرمودن که من خدمتشون بودم، گفتن روایت داره اگر بنده ای کار خوبی بکنه یه بار بره، یه بار فقط به یه نفر، جمعش هم مهم نی، مثلا امشب به هیئت پول کنه، بره خونه به زنش بگه خانوم ما تا سر ماه یه کمی باید آروم آروم خرج کنیم. ما بگه چرا؟ بگه امشب من 500 هزار تومن دادم هیئت. قصدش هم از این باشد که بگه قدر این شوهر رو بدون، چه آدم خوبی هم من. روایت دارد اگر به یه نفر گفت، خدا ملائکه رو صدا میزنه میگه شاهد باشید فروختا نیاد قیامت بگید من چیزی دارم، با ما حسابی ند. طبیعی هم هست. شما اگه یه زمین رو یکی به دو نفر بفروشه، شما بهش میگید چی؟ ما بهش میگیم شالاتا، حق باز، کلا بردار، همینو که شما والا ما کار برای به اسم خدا میکنیم، بعد میریم بین اون میفروشیم، بعد میگیم خدای تو هم بده. چی بده؟ فروختی دیگه، فروختی. قرض کردم، قصدش ریا باشه دیگه. حالا دیگه اون که حقشه و اونا دیگه مسائل، وقت حق زن واسش که حق نداره بره بده به هیئت، به مسجد، به اینا. اون که تشخیصش با اونه، مستاق اون آ داره، میتونه هم ارتزاق کنه، بخشیده. ولی خب حالا گفتن آقا یه بار ملائکه رو خدا صدا میزنه شاهد باشید این فردای قیامت نیاد بگید من چیزی دارم و با ما حسابی دیگه نداره، تمام. تا اینجاش چیزی نیست، مهم نیست، ما هم اون کار رو میکنیم. روایت حاج آقا میفرمودن اگر یک مرتبه دیگه فقط به یه نفر دیگه یا یه جمع دیگه بگه، مثلا زنش بگه شب پسرش هم بیاد، بابا قدر باباتو بده، میدونی که امشب ما 500 هزار تومن به هیئت کنیم، میدونی بابا 500 هزار. اگه اینو گفت، روایت داره حاج آقا میفرمودن خدا ملائکه رو صدا میزنه میگه به جای اون حسنه که حذف شد صفر، هیچ با هم نشد، الان برای اینکه به یه نفر دیگه گفته غضب و سخط منو بنویسید. آقا پول داده، خدا پناه میبرم به خدا. برای همین من شبا که میرم منبر، میرم خونه استغفار میکنم، حسنه حساب میکنیم، فردا قیامت خدا میاد میگه شیخ تو برای خدا رفتی منبر، آره ارواح همشیره پدرت برای خدا تو رفته بودی منبر، بابا ما چه میفهمیم، به ما نگو. ولی و عمل عمل صالح، اگه عمل صالح و کتمان کردی خدا رو میندازه، اما اگه خودت راه افتادی خواستی تبلیغ خودت بکنی، عاقبتش رسوایی. اینم آقا یه بابی داره، من نمیخوام دیگه به این بپردازم، تمام. بخونم تتمش رو عرض بکنم، یه جمله در مورد حضرت رضا و دعاتون بکنم، همه تمام. اما بعد ادامه داره، مع ما یدخر له من ثواب الاخره، دو دنیا رو میندازه، چیزی هم از ثواب آخرت کم نمیکنه، ثواب آخرت رو چیکار میکنه؟ برای ذخیره هم میکنه، نه اینکه اینجا رو بندازه ثواب آخرت رو کم بکنه. و اما الطیر فهو الرجل الذی یعطیک بالنصیحه فاقبله، اون پرنده ای که گفتیم قبول کن، اون فردی است که به تو نصیحت میکنه، نصیحت رو بپذیر. اینجا دیگه کاری ندارم، صحبتی ندارم، میگذرم بماند. وقبل نصیحته، قبول کن نصیحته. و اما البازی فهو الرجل الذی یعطیک فی حاجه، اون بازی که گفتیم مایوس نکن، اون فردی است که میاد سمت تو و برای تو طلب حاجت میکنه. اینو فقط سریع بگم، در روایت دارد از وجود مبارک حضرت سجاد به ابا حمزه سمالی، ابا حمزه میگه جمعه ها حضرت سجاد بار عام میداد، بار عام میداد، هر کسی میامد تو خونه حضرت کمکش میکرد و به او
کمک میکرد. یه وقتی ابا حمزه میگه، میگه رفتم به حضرت زین العابدین گفتم آقا جان من برخی اینا که میان اینجا میشناسم، اینا حق بازن، اینا یاد گرفتن این بساطو، میان اینجا میگیرن میرن، اینا به خاطر اینکه کاربرد داره، آقا دارم میگم و اینا میان میگیرن برمیدارن میرن، من میدونم اینا واقعا محتاج نیستن. خدا رحمت کنه آیت الله ناصری رو. به من فرمودن پدرم نجف محضر مرحوم استبوالحسن مدیسه ای اصفهانی مرجع علل اطلاق بود، یه عربی دستشو پارچه پیچ کرده بود، دست خودشو عباشو کشیده بود روش به عنوان بچه که این بچه منه، آورده بود اینجا و آمد تو و گفت آقا جان این بچه من مریضه، یه چیز کمک کنید به من. دفتر مراجعم همینجور بودی، الان هم همینطوره، خیلی هم میان همین برای احتیاجاتشون میاد. این خادم آقا خیلی آدم زرنگی بود، از آقا میفرمودن پدرم نقل میکرد این عبا رو زد کنار گفت حق باز، دروغ نگو، بچه کو. آقا مرحوم استبوالحسن تا اینو دید یه تشر زد به خادمش گفت برو بیرون، برو بیرون. آقا ببخشید ببخشید، یه پولی دست کرد آورد کمک کرد گفت بفرمون مال شما، برید آقا برید. بعدم خادمش خواست فرمودن گفتن آقا ما اینجا نیامدیم مچ بگیریم، که ما نیامدیم مچ بگیریم. یعنی شخصی آمد پیش آقای بروجردی، اینو بگم تو نیست شب عیده ببخشید، گفت آمد پیش آقای بروجردی گفت آقای بروجردی من همسرم تازه زایمان کرده، خونمون سرده، قدیما پول نمیدادن، پته نان و مثلا حواله خاک زغال و اینا میدادن، یه حواله خاک زغال آقای مرحوم آرزم خدمت شما آقای بروجردی داده بودن به این. این دیده بود اونجا شلوغ پلوغه و هم رفت و آمده، بعد هم پیش خودش گفته آقا ایشون که حالا یادش نیست ما آمدیم اونجا مثلا کی بوده، گفت حالا میزنیم یه هفته در روز دیگه. دوباره رفت گفت آقا ببخشید من همسرم تازه امروز زایمان کرده و خونمونم سرده و اینا. آقای بروجردی فرمودن بله بله بله، یه پته خاک زغال دادن بهش. این کی بهش تسبید آقا همینجور هرکی هرکیه. یه هفتش رو بعد دوباره رفت و مرحوم آقای بروجردی گفت آقای پته خاک زغال به من بدید، من زنم تازه زایمان کرده و عزیز. آقای بروجردی یه نگاهی بهش کردن و گفتن بله بله آقا بیا 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 پته خاک زغال رو بگیر. ولی یه چیزی بهت بگم، قدر زنتو بدون، زنا مردم نه ماه یه بار براشون میزان، زنتو خیلی زن خوبیه، تو این ماه که من خبر دارم سه بار برات زاییده. نری بگی نمیفهمه، میفهمه، خوبه، زن خوبی داری، تو این ماه سه بار برات زاییده، قدرشو بدون. حالا آقا ولی مایوس نکن. حضرت سجاد فرمودن میدانم، آقا دقت کنید، میدانم، خودم میدانم، میترسم بلایی که سر یعقوب نبی آمد سر من بیاد. داستان از چه قرار بود؟ یعقوب نبی هر شب گوسفندی ذبح میکرد برای اهلش، یک فقیر واقعی شب آمد در خانه گفت آقا من گرسنم، یه چیزی به من کمک کنید، گرسنمه یه چیز به من کمک کنید. بچه های یعقوب گفتن آقا جان خونه شده گداخونه، هرکی میاد هرکی میره یه چیزی میخواد نده. و یعقوب به حرف پسرانش گوش کرد، اون شب اون فقیر رو از در خونه رد کرد. اون فقیر روزه بود، سحر سر به آسمان بلند کرد، اینا حضرت سجاد میفرماد سر به آسمان بلند کرد گفت خدایا من در خونه بنده نامردت نرفتم، تو به این میگی پیغمبر؟ همان سحر به یعقوب وحی کردیم یعقوب منتظر مصیبت و بلایی باش. 40 سال فراق یوسف به خاطر این بود که یعقوب این فقیر رو از در خانش رد کرد. آقا کمتر بدید، کسی رو رد نکنید در شأنش بدانید. بحث زیاده من نمیخوام بگم، اما اینجا حضرت فرمود یعتی کفی فلا تعیس. و اما لحم المنتین، اون گوشت میت مرده بدبو، اون چیه؟ فعیل غیبه، اون غیبته، هر جا بساط غیبته فهرب منها، در رو وای نست اونجا. تمام، یه جمله عرض بکنم، فقط حرفم این بود آه این کتب پر از این معارف زیباست. آه این روایت چطور بود؟ آه یک دوره معرفت بود، آه تو این کتاب ها و ما ها از ما دور. و باز چه زحماتی نوشته شده. یه جمله عرض بکنم باز در همین کتاب عیون اخبار الرضا روایتش رو آورده. از حضرت جواد علیه السلام سوال کرد که آقا جان چرا به پدر شما میگن رضا؟ چون نقل داره برخی گفتن اونجا در روایت دارد که آیا صحیح هست که این لقب رضا رو مأمون به حضرت داد؟ یه ماجرایی داره که بعضن گفتن این رضا رو مأمون داد. حضرت جواد فرمود هر که میگه خلاف میگه. قویاً مراد میکنه. قویاً. فرمودن پدرم رو رضا. بعد سوال کرد. گو آقا جان اگه به پدر شما میگن رضا پس سوالم اینه. چرا به پدران و آبا و اجداد شما رضا نمی گفتن؟ مگه اونا به مقام رضا نرسیده بودن؟ وجود مبارک حضرت سید الشهدا در گودی قتلگاه اون موقعی که دیگه امام زمان میگه فقط با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد، همه ی خانواده رو در اسارت میدید، به قول اون عارف بزرگ دامن تکونده بود دیگه، هیچی نداشت، هیچ نداشت. خب اونجا عبارات آخر سید الشهدا اینه: الهی رزن به قضا. آقا این مقام رضا نیست. و چرا به حضرت رضا گفتن رضا؟ خیلی تعبیر قشنگی دارد حضرت جواد. فرمودن پدرم زیرا پدرم تنها امامی است که دشمنش را هم از خود راضی کرده. چون قبول کرد ولایت. این یه نمونشه. اما یه نمونه بگم ببینید آقا ما امشب با چه امامی طرفیم. هر وقت میگم تنم میلرزه. اباسلط هروی میگه من پیش امام رضا ایستاده بودم. مأمون. هیچ امامی نیست. برید بگردید آقا. تنها امام رضاست که رأسن و رسمن و مستقیمن به قاتلش اسم آورده و به اباسلط گفته سلام منو به شیعیانم برسون. اجازه نده این حق باز بگید من علی ابن موسر رضا رو به شهادت نرسوندم. به همه بگو این منو کشت و نفرین کرده. هیچ امامی نداری. ببینید با همین آدم که میدونه و قاتلشه آمد اباسلط میگه آمد امام رضا رو دید گفت آقا جانم یا علی ابن موسر رضا من اولاد دارم اما یک کنیزی دارم، این کنیز رو خیلی دوستش دارم، میخوام از این کنیز هم صاحب اولاد بشم. اباسلط میگه امام رضا یه نگاه به مأمون کرد، فقط یک کلمه گفت، سه تا حرف بیشتر نداشت. یه نگاه کرد گفت تلدو متولد میشود، بچت میشه. اباسلط قسم میخورد من بودم در خراسان و علی ابن موسر رضا بود مأمون، یه بچه بغل گرفت آورد گفت آقا جان این بچه به دعای شما متولد شد. آقا این آقا در حق قاتلش دعا کرده و او رضاست. لذا شما میبینید آقا هر کی مشهد میره راضیه، راضیه، دلش نرمه، رضاست. این رضاست، این عظمت و این بزرگی به وجود مبارک حضرت رضاست. امیدواریم که خدای متعال به ما مدد بکنه. از اینکه در جمع شما بودم خیلی خوشحالم، وقت شما رو گرفتم، مصدع شدم، تصدیق کردم، عذر میخوام. انشاءالله که امام رضا در دنیا زیارتش مکرر نصیب و روزی ما بشه و در قیامت هم شفاعت اون حضرت. ختام صحبتم روی سلامی به حضرت رضا قرار میدم و جلسه رو تقدیم میکنم. انشاءالله ادعیه‌ای هم که برادر بزرگوار و عزیزان بعد ما میکنن در حق همه ما مستجاب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. نثار روح حضرت رضا صلواتی عنایت بفرمایید.